أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ميلاد مبارك مسعود مولاي من حضرت بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين رو خدمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه خدا علیهم السلام و صدیق طاهر سلام الله علیه و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران، بلکه جامعه بشری تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که به زودی خدای متعال اذن ظهور به اون بزرگوار عطا بفرماید و آنچه که وعده داده شده هست از گسترش عدل و قسط در عالم انشاءالله به ید اون بزرگوار تحقق پیدا کنند انشاءالله. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه در جمال الاسبوع به دو سند که منحل به چند سند میشه که مجموعاً اطمینان آور هست، اگر نگیم قطع آور هست، که نقل می‌فرماید که نائب اول حضرت در زمان غیبت صغرا مرحوم ابو عمرو عمری رضوان الله علیه املاء فرمود به یکی از بزرگان، دعایی را که در عصر غیبت در عصر جمعه خونده بشه، و سید طاووس می‌فرمایند که اگر هر دعایی را و هر ذکری را ترک کردی در عصر جمعه، این دعا رو فراموش نکنی، که این از چیزاییست که خصنا به الله تبارک و تعالی. مثلا و بعد قاعده باید گفت که خب اون بزرگواران، این چهار نائب خاص، جور نبوده که از پیش خودشون مثلا یه دعایی رو، یه مطلبی رو اونم با این تفصیل بفرمایند. الان قاعده باید از خود امام علیه السلام باشه. در این دعا که دعای بسیار پرمضمون است و دعای مهمی است که با این جمله شروع می شود که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، که مسئله امامت رو یک به نحو زنجیروار عقاید حق رو بیان می‌فرماید، معرفت خدا، بعد معرفت رسول، بعد معرفت ائمه علیهم السلام، و ترسیم می‌کنه که عصر ظهور دارای چه مزایا و امتیازاتی است در این دعای شریف و وظائف ما نسبت به اون بزرگوار رو ترسیم می‌فرماید در عصر غیبت، و همچنین این مسئله رو که ما در رابطه با طولانی شدن ظهور حضرت باید تسلیم خدای متعال باشیم، لما و لمازا نداشته باشیم که طول کشیده چرا خدای متعال. اینا رو مباحثی است که در این دعا مطرح شده. حالا من به این فرازش بازم توجه کنیم که به ما دستور داده شده که هر جمعه این مطلب رو از خدای متعال تقاضا کنید. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الامد في غيبته وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذکره و انتظاره و الایمان بهی و قوت الیقین بظهورهی و دعا له و الصلاة علیه. هفت مطلب رو می‌فرماید. یک این که این طول غیبت، این زمان ممتد و طولانی و نرسیدن خبر خاصی از اون بزرگوار به ما، این خدای نکرده موجب این نشود که یقین ما نسبت به اون بزرگوار و این که اون بزرگوار الان در این نشأه حیات داره، متولد شده و وجود داره، این یقین از دست ما گرفته نشه، سست نشه. کما این که خب بعضی ها هستن که از فرق مختلف که قبول دارن یک منجی خواهد آمد، ولی قبول ندارن الان موجوده، میگن به وجود خواهد آمد، متولد خواهد شد. همین مسئله هم که آخه این عمر به این طولانی و این که هیچ خبری ازش نیست، معاذالله، همینا دستاویز اونا هست. خب اخیران هم که این وهابی ها و غیر وهابی ها و اینا هم، این من دیدم یک جایی خبیث بن سلمان یه جا گفته اینا قائلن به یک مثلا مهدی موعودیه، چیو اینا دشمنی با ما، یه مقدارش هم برای این چیزا دارن. خب این احتیاج داره به این که انسان هم تو جامعه که از هم خودش هم افراد جامعه رو پیوسته توجه بده. استدلالات اینا که مرحوم صدوق رضوان الله علیه که اکمال الدین یا کمال الدین رو نوشته اند، همونطور که در اولش هست، که همه به امر خود حضرته که برای اینکه این شبهه برطرف بشه تو مؤمرین رو جمع بکن، که در طول تاریخ ما مؤمرین فراوانی داشتیم که عمرهای بسیار طولانی کردن و عدل شی بر امکانش وقوعش. بنابراین حالا برهان این که میگوید خدای متعال قادر است که به یک کسی هر مقداری میخواد قوم بدهد، علاوه بر این واقع هم شده، این یه مسئله. دو، ولا تنسنا ذکره، مسئله دوم این است که یاد اون بزرگوار به فراموشی ما، مورد فراموشی ما قرار نده، پیوسته یاد اون بزرگوار باشه. مسئله سوم و انتظاره، انتظار اون ظهور اون بزرگوار و گسترش عدل و قسط و عدالت باید اون بزرگوار رو هم این به فراموشی ما نیاور. و ایمان بهی، مسئله چهارم، ایمان به اون بزرگوار هست، این هم به فراموش، که انسان ایمان خودشو فراموش می‌کنه، غفلت بشه و فراموشی بهش دست میده. و بعد و قوت الیقین فی ظهوره، این که ما یقین داشته باشیم ظهور نسبت به ظهور اون بزرگوار، که بالاخره اون بزرگوار ظهور خواهد فرمود، اینو ما فراموش نکنیم، این به فراموشی سپرده نشود، ما رو در فراموشی او قرار نده. و این امید در نفس ها ایجاد میکنه که بالاخره هرچی مشکلات هست، اما یه قوت قلبی ما داریم، یه امیدی داریم، یه نور امیدی در قلب ما هست که یک بزرگواری که الان موجوده و حیه و متولد شده، او انشاءالله ظهور پیدا خواهد کرد و این ظلم های گسترده جهانی رو از بین خواهد برد. و دعا اله بلا تنسنا، الدعا اله، دعا برای اون بزرگوار، برای سلامتی اون بزرگوار، برای طول عمر اون بزرگوار، برای موفقیت های روزافزون اون بزرگوار، حتی در حال غیبت. لا تنسنا، دعای بر اون بزرگوار و صلات علیه، این که درود و سلام و صلوات بر اون بزرگوار هم بفرسیم، این رو هم به فراموشی ما نیاور. خب پس یکی از خدمت وظائفی که ما در عصر غیبت داریم این است که صلات و سلام و درود بر اون بزرگوار رو فراموش نکنیم. به این مناسبت حالا این صلوات خاصه این وجود مبارک رو خدمتتون تقدیم میکنیم. مرحوم والد ما رحمت الله علیه، ما که بچه بودیم و نوجوان بودیم، شاید هر روز ایشون این صلوات خاصه بر 14 معصوم علیهم السلام رو، اونم حفظ بودن بعد از نماز صبح، معمولا با اون لحن نمکینی که ایشون داشتن در دعا و اینها میخوندن هر روز صبح. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم ما ذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك، وانصر به أوليائك وأوليائه وشيعته وأنصاره، واجعلنا منهم. اللهم أعذه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واحرزه وامنعه أن يوصل إليه بسوء، واحفظ في رسولك وأول رسولك، وأذهب به العادل، وأيده بالناصر، وانصر ناصريه، واخذل خاذليه، واقسم به جبابرة الكفر، واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، واملأ به الأرض عدلا، وأذهب به دين نبيك عليه وآله السلام، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته، وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون. إله الحق يا آمين. اللهم صل على محمد. خب همونطور که جناب آقای فدایی دیروز تذکر دادن، ما در جلسه 61 اندل ورود در این مسئله، اینکه اگر بیع مکره متعقب به رضای او شد، عرض کردیم که اینجا در چند مقام بحث هستش. چون مرحوم ماتن قدس سر رو فرمودن ولو رضی المکره بعد زوال الاکراه صح و لزم، از این عبارت خب ولو رضی المکره، مکره راضی شد، نداره این رضایت رو ابراز کرده باشه، همین که در دلش راضی شد بعد از زوال الاکراه صح و لزم. پس یه بحث در اینجا این است که آیا ما نفس رضایت کفایت میکنه اینجا، یا اینکه این رضایت رو باید ابراز کنه و ما دیگه به این، و آیا رضایت کافی است یا نه، انفاذ و اجازه میخواد. ممکنه ما مثلا در باب فضولی بگیم در اونجا رضایت نفسانی کفایت نمیکنه، اجازه لازم، اذن لازم، ولی اینجا بگیم کفایت میکنه. و افتراق اینجا با اونجا ممکنه در اینجا در این باشه که اونجا عقد مال مالک نبوده، مال صاحب ولایت بر تصرف نبوده، دیگری انجام داده، این باید با اجازه خودش اون عقد را منتسب به خودش بکنه. بله؟ نه این تو اوفو بر عقود کم بشه،
یعنی کلامی صادر شه از مالک.
بله،
یعنی مالا به کلام یا عقود به عقود،
اون که من راضی به او بشم، اون عقد من نمیشه مثلا اونجا بگی
عقدی از صادر، ولی به اجازه که نه عقدی صادر شد.
بله، اما در اینجا عقد از خودش داده شد، خودش انجام داده، فقط رضاش نبوده. حالا هم که راضی شد، عقد که عقد او بوده. بگیم این تفاوت بین اینجا و اونجا وجود داره، اینجا نفس رضایت که کفایت میکنه، ولی اونجا نگیم. دو، این که آیا این بعد از زوال الاکراه این یک قید آخری است برای اینکه صحه و لزمه، یعنی دو چیز ما لازم داریم، یکی زوال اکراه و یکی رضایت، یا اینکه نه این بعد از زوال الاکراه در حقیقت شرط آخری نیست بلکه زمین سازی برای هم رضی المکره. اگه همطور اکراه باقیه چه معنا داره بگیم رضی المکره؟ جمع بین اکراه و رضایت کدومه؟ خب این الاختلاف مبانی مختلف میشه. اگر مثل مرحوم محقق حکیم قدس سر رو که بگیم اکراه از ماده کره و اکراه یعنی او رو در کره انداخت، اینجا و رفع مست و شربو علی یعنی اونی که شما اکراه شدید نسبت به او و اکراه هم از ماده کره باشه که همون ظاهر باب افعال دیگه، اکره او ای ادخله او فی الکره. اگه اینجور بگیم خب بله رضیه با اکراه سازگار نیست، پس باید بعد از زوال الاکراه باشه. این از این باب گفته. اما اگر به اون مسلک خود امام توجه بکنیم که ایشون فرمود که ما احتیاج به طیب نفس نداریم در باب صحت معامله و اینجا هم اکراه علی رغم اینکه از باب افعاله به اون معنا نیست، بلکه مقصود از این شرط این است که باید مکرهی وجود داشته باشه که ایعاده به ضرر کنه در صورتی که انجام نمیدی. ولو شما فی غایت الاشتیاق هم باش، اکراه و رفع مست اکروه علیه یعنی اون چیزی که شما ایعاد شدی به ترکش، به اینکه ضرری به خودت یا اهلت یا کذا به کذا وارد بشه، که ایشون به خدمت شما در صفحه 76 همین جلد دوم فرموده که بل شرط و عدم و مکره یکره المتعاقدین علی العقد او عدم اکراه هما فیه او عدم کون هما مکرهین. شرط باید اینجوری بگیم که مکرهی نباشه یا اکراه نکند متعاقدین را در عقد، یا این متعاقدین مکره نباشند، یعنی از ناحیه کسی ایعاد نشده باشند به اینکه اگر انجام ندی کذا. و باز به خدمت شما ارسال در صفحه 91 هم فرمودن که فقط تقدم ان طیب النفس فی المعاملات غیر معتبره لو اريد من انشراح الصدر و اشتیاق النفس و کذا الرضا المعتبر فیها لیس مقابل السخط بل طیب المعتبر فیها در معاملات هو ایقاعه بلا تحمیل الغیر ایاهو و رضا به ها کذالک. فمن سخط من معاملت و غایته انه کالمستر الذی یکون بیع دار علتی از ذل و رأسه مکروها له و مورد و سخط ای جدا فلو باعه و معذالک بلا الزام غیره یقال انه رضی من بی با اینکه با خون دل داره میره میفروشه، ذل رأسشه ولی مستر، پس ما اون تیبا نمیخواد ولی میگم به رضایت خودش فروخته، یعنی کسی ما باعت مجبورش نکرده، اکراهی نیست از ناحیه دیگه. یقال انه رضی بالبیع مع عدم تیب نفسه و عدم رضا و بالمعنى المتقدم. ولا شبهه فی تحقق الرضا و تیب المعتبر فی المعامله فی المثال المتقدم که فالکراه و عدم انشراح صدر غیر مضرت به صحتها. فالکراه یعنی کراهت، اینجا یعنی همین حالت نفس، و عدم انشراح صدر غیر مضرت به صحتها. خب طبق نظر مبارک ایشون ما در اینجا پس یه شرط آخریه کن، یعنی زوال اکراه بشه، یعنی اون دیگه دست برداره از ایاد، یا این رفته مثلا فرض کنید که دیگه در جایی که در معرض اون مکره نیستش، یا اون به که انجام دادیم راضیه، اما مادامی که اون اکراه وجود داره ولو رضایت نفسی داشته باشه فایده نداره. بنابراین این عبارت در کلمات فقها ما ببینیم مبناشون چیه. اگه مثل آقای حکیم داره میفرماید معلومه این شرط اضافه نیست، این زمینه برای همون است که رضیه، که رضیه حتما در جایی است که زوال اکراه بشه. اما مثل امام که داره میفرماد که رضیه و زاله بعد از زوال اکراه، این نه، چون اکراه با رضایت در نظرشون قابل جمعه، پس دو تا چیز لازمه. خب حالا اگر این راضی شد، یعنی اینجا این سوال هستش که شما رضایت برای چی میخواید؟ پس رو نظر امام
که شرط نبوده،
شرط نبوده
رضایت به هم معنی عدم اکراه.
خب
میشه رضایت
و زال الاکراه دیگه، بعد بر زال الاکراه یعنی چی؟ خب رضیه یعنی همون، اون وقت میشه گفت اینجا وقت امر غریبیه که بگیم همین که کراهت در طرف شد اتوماتیک این به درست میشه، اگه اینطور بگیم، بگیم همین که زال اکراه دیگه نیستش که وقت اوتوماتیک این به درست میشه، یا نه در این صورت برای صحت بی و اینجا ما اون تیب نفسم میخواد که به همینی که رو اکراه انجام داده الان تیب نفس پیدا بکنه، این تیبه دیگه غیر اون و این رضایتی اینجا دیگه غیر اون رضایتی که اونجا نفی میکردیم، اینجا ما لازم داریم که بلا خود به خود گردنی، همین که او شلاقش بالا سرش بود تا اون موقعی که اینجوریه بگیم این بی باطله، همین که دیگه اون شلاقش رو برداشت یا این از اونجا سفر کرد رب یه جای دیگه که دیگه در معرض رسیده اون نیست اکراهی در کار نیست، خود خود درست میشه. پس این رضای اینجا چون واضح هست که اون رو نمیشه ملتزم شد، اینجا ما برای صحت این معامله اکراه باید برطرف بشه، رضایت هم بیاد، اون وقت میگیم این معامله درسته. چرا میگیم درسته؟ به همه ادله که ایشون بیان فرمودن دیگه، خودشون دیگه هم به خدمت شما رسد که گفتن اطلاعات و عمومات بعد از این که حدیث رفت که نمیتونه بگیره. چون استظهار کردن ایشون به این که حدیث رفت، موضوعش ما اکره و علیه است، این که الان ما اکره و علیه نیستش. اگرم تحلیل بگیریم که همینجور گفتن مازاد بر زمان اکرار رو نمیتونه بگیره، پس بنابراین حدیث رفت نمیگیره، اطلاقات علالله و به تجارتن انتراز فلان الان منطبق میشه، راضی هم که این هستش، تیب نفس هم داره، پس مانعی وجود نداره. در اینجا یه مطلبی رو سابقا میگفتیم که هم میکنم تو کلام شیخون الاستاد مرحوم آقای قاهری قدس سر رو هم بود، و اون اینه که زوال اکراه رو برای چی میخواهیم؟ اگر این مکره شائق به این بیه و مغتنم میشماره این اکراه رو، میگفتم مثلا یه محظوری داره، خونه رو میخواد بفروشه، ماشینش رو میخواد بفروشه، زن بچهش نمیذاره، الان که همچین آدمی پیدا شد که این نفروش پدرت در میارم، یه سوژه خوبه و معامله خوبیه، میگه ما میفروشیم، دلمون میخواست که بفروشیم دیگه، جلو بزن بچه میگه که این نفروش پدرمون در میاره دیگه. خب اینجا چرا بگیم که زوال اکراه؟ خب اکراه هم باشه، این حدیث رفت دیگه اینجا رو نمیگیره. چرا؟ چون امتنانی حدیث رفت، کسی که شائق این بی انجام بشود و این رو فرصت داره حساب میکنه، شارع بیاد بگه نه من این معامله رو باطل میدونم، نقل انتقال حاصل نمیشه، این که امتنان به این نیست. پس بنابراین باید بگیم که رفع مسلک رو علی به قرینه این که امتنانیه، این از یه طرف، و صرف نظر امتنانم ممکنه بگیم به تناسب حکم موضوع شارع میخواد کار شما به عنوان سلطه دیگری نباشه، ولی وقتی خودت دلت میخواد و بلکه او رو داری فرصت میگیری، این انصراف داره از این صورت. پس بنابر این بگیم که نه، زوال اکراه لازم نیست. حتی علا مسلک الامام، بنابر اون مسلک که اصلا حدیث اکراه صادق نیست اگر زوال اکراه نشه، مثل آقای حکیم. یعنی تا اگه زوال اکراه نشه حدیث رفت صادق است طبق آقای حکیم، و زوال اکراه
رضا صادق نیست،
یعنی بله رضا نیست، تا اکراه هست رضا صادق نیست، تا زوال پیدا نکنه. بنابراین ممکنه اینجا گفته بشود که این که فرمودن اذا رضیه و زال الاکراه، اگه بخواد مفهوم داشته باشه که اگر زوال اکراه نشد اشکال داره ولو رضایت باشه. این محل اشکاله. بله اونجایی که زوال اکراه میشه رضایت هم داره که نور و نلا نور، ولی ظاهر عبارت این است که میخواد حصر بفرماید که زوال اکراه بشه رضایت هم باشه، اون وقت درسته. ممکنه اینجا گفته بشود که نه، ما همین رضایت که بود زوال اکراه دیگه به خدمت لازم نداریم، و وقتی این شخص راضی شد به این معامله و اظهارم ولو نکرده باشه، اجازه‌ام ولو نکرده باشه، همین که راضی میشه به اون معامله، این معامله بین خودش و خدا تمامه، باید آثار صحت و لزوم رو بار کنه. آثار صحت رو باید بار کنه که تحویل مشتری بده و در ثمن هم میتونه تصرف بکنه و حق فسخ هم نداره، لازمه.
امام هم که اکراه رو به معنای عدم سلطه خودم و عدم استقلال خودم گرفته، درسته؟ امام هم اکراه رو به این معنا گرفت، گفت رضا به این معنا، تو به معنای که تمام سلطه بر این عقل برای خودم باشه، تمام مؤثر و استقلال در تاثیر رو من داشته باشم، درست؟ امام اینو گفت دیگه، یعنی رضا یعنی که تمام سلطنه و استقلال در تاثیر، اکراه یعنی عدم تمامیت در سلطه و عدم استقلال در تاثیر. حالا که اینو گرفتیم اینجا میایم هم مثال حرفای حکیم میزنیم، یعنی میگیم یعنی وقتی که من اکراه ندارم زوال اکراه شدم، یعنی چی؟ یعنی عدم استقلال از بین رفته و مستقل شدم. حالا معناش کامل میشه دیگه، اون حرف اشکالی که میگوید به امام و ظاهر حرف امام بر نمیخوره که مفهوم داشته باشه که چرا، چون اکراه و معناش صرف الاخافه و ایاد نیست، بلکه اکراهی که امام در مقابل تیپ میگیره یعنی من تمام سلطنت و تمام تأثیر خودم نباشم. همین که تمام سلطنت و تمام تأثیر نبودم، اون وقت تازه معنای رضایت محقق میشه و معنا ندارد رضایت قبل از زوال اکراه و تیپ قبل از زوال اکراه، معنی نداره من رضایت و تیپ داشته باشم در حالی که نقیزش هم دارم، یعنی اکراه هم دارم، یعنی عدم استقلال در تأثیر رو هم دارم، این معنی نداره. اما چرا؟ یه جور معنی داره، اونم اینه که شما اکراه معنی صرف الاخافه بگیرید، صرف الایاد بگیرید.
بله شما خون در عبارتشون رو دیگه
فرمایش آخرتون قشنگ امام توضیح میده، فرمایش دومتون فرمودید ترتیب نه به معنای صحت نفسی بلکه به معنای عدم استقلال و سلطه، به این معنای اکراه معنی داره. تیب به معنی بخشید استقلال، اکراه معنی عدم استقلال و عدم سلطه. وقت این حرف آره حکیم میزنی مفهومم نمیگیریم، حرفم ربون میشه.
فهمود بله تیب المعتبر فیها و ایقاع ها بلا تحمیل الغیر،
ایقاع بی بلا تحمیل الغیر، یعنی ایقاع با سببیت معیت نیست، نه مع تحمیل الغیر، اون وقت بارو مع معنا میکنیم، بلا با سببه، یعنی من اینا ایقاع کردن بدون سبب بودن تحمیل غیر، فقط خودم مؤثرم. این میشه این حرفای حکیم دور توزی میکنم.
نه آقای حکیم دوتا،
نه نمیگم آقای حکیم دوتا نیست، عرضم میکنم من جریان حرف که کنه و قید بعده داره میاد تمهید میکنه بستر چی یا بستر رضایت را، و اصلا اگر زوال اکران نشه بستر رضایت فراهم نمیشه. از اینجا وجه جامعه حرفای حکیم و امامه، اینجا همین نمیگیم، درسته تیب و تیب نفسی نمیگیریم و اقعب بلکوره های حکیم نمیگیریم، اما به چه معنا میگیم رضایت و تیب و؟ به معنای استقلال در تأثیر. استقلال تأثیر کیه؟ وقتی که نقیزش که اکراه نباشه. نقیزش که اکراه نباشه یعنی چی؟ یعنی به تحمیل غیر نباشه، به اینکه اون در نشدت منشئیت این بیت تأثیر داشته نباشه، این که رفت حالا رضایت اومده مثلا در این جهتش.
خب ما میگیم که چی؟ ما داریم میگیم که ولو در حدوث این به واسطه تحمیل غیر بوده، در بقا اومد راضی شد، دید خیلی معامله شیرینیه، بهتر از اینم مشتری گیرش نمیاد،
اکراهش هم از بین رفت، استقلال در تحصیل
هم از بین رفت. حالا بله اون اکراه هم بین نرفته باشه،
یعنی چی؟ یعنی اخافه هست، یعنی چوبه را نگر داشته. آها ما میگیم صرف اخافه معنی نداره، اکراه صرف اخافه نیست، اکراه یعنی من در این عرضم خدمت شما انشاء و ایقاع هم بلا تحمیل الغیب باشه همین، یعنی اون چوب بلند کنه هزار بارم چوب بلند کنه این هنوز اکراهش نمیگن، من دارم مستقلا میگم انجام ده، امام به این نمیگه اکراه که شما بگید که خب اینجا معنی نداره حرف امام که میگه بعد از زوال اکراه، حرف ما اینه، امام خودش توضیح داده میگه اکراه به معنای چوب بلند کردن صرف نیست، اکراه به این معناست که چون چوب بلند کرده من دیو ایقا میکنم و در حالت مانندی که رضایت دارم خودم میخوام خونمو بفروشم اصلا به تحمیل الغیر نمیفروشم، پس اصلا اینو
من نمیفروشم فروخته فقط در بقا رضایت پیدا میکنم.
بله یعنی چی رضایت چی رضایت تیمی
ولی که ولی میده. اونم میدونه اونم بالا سرشه
نه.
که
نه اون دیگه اکرام میسه
اگر بین این فرض میکنه
از گردم ایشون میگه المراد من التیم چیه اون ایقاع ها بلا تحمیل الغیره، این مراد از تیم و رضایته، وقتی این مراد از تیم و رضایت شد معنی نداره بگید من رضایت دارم اکرام هم دارم، اکرام که نقیز تیمه،
چه تیپی به معنی چی؟
همین تیپ به معنی که من میخوام خودم مستقلن انجام بدم. خب میگید
کجا گفته مستقلن
نشه؟ تو من فهمیدم المراد من تیپ
خب فرمود دیگه خب المراد ان تیپ النفس في المعاملات غیر معتبر لو اريد من انشراح الصد و اشتیاق النفس و ليس و كذر رضا المعتبر بها ليس مقابل السخط بله تیب المعتبر فیها و ایقاؤها بلا تحمیل الغیب،
یعنی
بدونه
بلا تحمیل الغیب، بلا تحمیل این بدون و توسط و سببیت تحمیل غیر، درسته؟ خب این در حالت رضیه کی معنا داره؟ فقط در حالت بعد الاکراه معنا داره، چون میگه بلا تحمیل الغیب، اکراه رو میگه تحمیل الغیب، مگر که بارو معا معنا کنید که اون وقت معنا داره، یعنی ایقاعها مع عدم تحمیل الغیر، که اینم خلاف ظاهره.
در صفحه 83 لبش طاقت نفس الى ایقاع معاملت به حسب حوائجها فکان الشخصو به صدد ایقاعها لکن عند امر آمر به ایقاعها تأنف عن و ارادت تک لا للکراه عنها بل لکراه اطاعت امره فا اوعده او علا ترک علا ترک فا اوجده ها یکون مکرن علی و این اشتاق الى ذات المعامله و قد حق قفی محلهی عدم سرایت کراه من عنوان الى سائر عناوین المقارنه بالملازمه فالمعاملت التي كانت مشتاقا إليها بذاتها وانتبق عليها في الخير خارج النهار وإطاعت الجائر وإن كان هذا العنوان مكره انتقى وباطلة لصدق الإكراه عليها لا لحمل الغير على ما يكرهه تا آخر فرمایش. ولی ما میخوام عرض بکنیم اینجا که اگر زوال اکراه هم نشد و الان هم اون بالا سرش ایستاده و میدونه این متوجه بشه معامله رو فسخ کرده عمل نکرده اون ایعاد ضرر خواهد کرد، ولی الان این معامله رو دوست داره،
دوست داره انشراحاً یا دوست داره بلا تحمیلن
میپرسی؟ نه این
امام این سوال میپرسن شما، شما باید جواب بدید بلا تحمیلن خودتون، امام میگه خب اگه بلا تحمیل منه پس قبل از اول اکرام معنا نداره، بله حرف من رو ابنای من تفسیر کنید، رضیه یعنی چی؟ یعنی انشراحه، انشراحه که اصلا من سال سبب صحت نمیدونستم، من فقط بلا تحمیله رو میخوام، بلا تحمیله رضیه تیب نفس خیلی خوب دیگه، بعد زوال اکراه همیشه قبل زوال اکراه نیست که اشکال من بگیره،
اکراه او هست،
اکراه او نیست، اکراه نقیز تیبه، اکراه نقیز به حالت رضایت تیبه،
اکراه مگه حتما باید
اکراه شما اقافه الان دارید اجازه اکرا فقط چوب بلند کرده
او اگه بود دیگه
چون داره میگه مراد اینه، مراد از اکرا یعنی به تحمیل الغیر، مراد از تی و عدم اکرا مکره بودن یعنی بلا تحمیل الغیر، حرف امام خیلی صافه
خدمت شما هست که اون که انجام شده تحقق پیدا کرد اون موقع ممکنه به سبب اکرا غیر بود،
این حالی عرض دیگه است که باید بگیم که اونی که انشا کردم که دیگه تغییر پیدا میکنه از ذات خودش. این اسم اشکال خوبیه.
خب الان بگیم رضایت داره اکرا هم باشه. الان بخواد از این صرف اینو برداره، هم خلاف امتنانه، هم به تناسب موضوع میگیم شامل نمیشه، ولو اکرا هم صادق باشه، ولو اکرا بگیم صادق است. اما شمول حدیث رف در این صورت محل اشکال. وقتی که حدیث رف نگره، پس بنابر این میگیم خب علالله علوه تجارتن انتراز و امثال ذالک، چه اشکالی داره بگیم که الان اینو شاملش شامل میشود و بگیم درسته این ما. مسئله دیگری که اینجا وجود داره که امام فرمودن که ان قلته، تا ببینیم قلتوشو چی باید بفرمان. امام فرمودن که مکره وقتی بیعی رو انجام میده سوالت داره. یه وقت هست که مکره یقین داره که معامله مکره صحیحه، این یه صورت، چه بعدم راضی بشه نشه معامله صحیحه. صورت دوم این است که این مکره میگه معامله صحیح بالفعل نیست ولی صحت تعهدیه داره که اگر بعدن راضی شد صحیح میشه. اینا صورت دوم. سوم این است که نه، مکره معامله رو باطل میداند ولو اینکه بعدن لحقه الرضا، و به همین صورت ملحق است این که میگه بالفعل صحیح نیست ولو لحقه الرضا صحیح میشه، ولی میداند که این راضی نخواهد شد. شما خواستید اینو ملحق به صورت سوم کنید که ایشون سه صورت کرده، یا بگید صورت چهارمه که قبلا هم میگفت. در صورت اول و دوم اینجا انقضاء دائی در نفس شخص میشه که قصد کنه واقع المعامله رو، انشاء میکنه، چون میدونه صحیحه دیگه. خب ما میگیم عقد مکره صحیحه فلزا انشاء میکنه. صورت دومم چون میدونه که ولو الان درست نباشه با رضا درست میشه و احتمال میده بعدن راضی بشه، بعدم اینم انقضاء اراده در نفسش میشه میگه. صورت سوم که میگه باطل است، با رضایت بعدی هم صحیح بشه و نیست، چجور اینجا جد از اون نشأت میگیره تمشی میکنه باطلی، درست شدنی هم نیست، یا نه درست شدنی هست ولی من حتما بنا دارم برای این که رضایت ندم، پس چطور الان جد برم ایجاد میشه که انشاء کنم؟ پس بنابراین در این صورت اصلا بیعی تحقق پیدا نمیکنه، انشایی عقدی تحقق پیدا در صورت سوم. حالا بعدن اگر اومد راضی شد، راضی به چی میخواد بشه؟ چیزی که نیست. چجور وقت ما بگیم در این صورت سوم، اطلاق عبارتمون بگیم در صورت سوم که لو رضیه و زال الاکراه صح و لزمه، این اطلاقش این صورت سوم رو بخواد بگیره، این چجور میشه؟ آیا میتونیم این اشکال رو بکنیم بگیم اطلاق عبارت تعریف وسیله بر اساس خود تقسیمی که مرحوم امام فرمودن اطلاق عبارت تمام نیست؟ این انقلت. جوابش این است که همونطور که فرمودن قبلن و قبلن هم عرض میکردیم بارها، این شرط اکراه که شرط چهارمه، این شرط مضاف بر شرایط قبله که شرایط قبل چی بود؟ یکیش قصد بود. پس این صورت سوم که اصلا قصد نداره، تمشی قصد ازش نمیشود، این اصلا از خارجه، اون به خاطر شرط قبلیه که باطله و نداره. اکراه در جاییست که شرط قبلی باشه، یعنی قصد کرده علاوه بر اون میخواهیم این قصد نمید. پس بنابراین لا یقال که این اطلاق عبارت تحریر اشکال داره بر اساس فرمایش امام، برای خاطر این که ولو امام خودش فرمونه این چهار صورت داره و همزه بذاره، ولی این صورت چهارم قهرن به خاطر فقدان شرط قبلی که قصد باشه باطله. و ما اونجا نگفتیم به این که با رضایت بد درست میشه، در اکراه داریم میگیم با رضایت بد درست میشه، که مفروض باب اکراه اینه که قصد رو دارد، فقط اکراه در کار بوده. این هم به خدمت تتمه بود راجع به خدمت شما. و اما این که حالا نقص رضا اینجا کفایت میکنه نمیکنه، بحثش طولانیه، چون این بحث به تحت تفصیل انشاءالله در بحث فضولی خواهد آمد. اونجا به خدمت شما ارسابت که باید توجه داشته باشیم بیدیم مقتضای اون ادله که اونجا هست آیا در باب اکراه هم که فقط نفس رضایت درونی باشه و اظهار نکنه اونو و اجازه نکنه که باید میکنه یا نه، دیگه اینو واگذار میکنیم به اون بحث انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم.